22 март аз ва дар охири ҳафтаи рӯзи корӣ нигоҳе меандозем ба таъвлоти тоҷикистону ҷаҳон. Барои тақдими хабару гузоришо аз студияи марказии радиои озодӣ 15 дақиқаро дар ихтиёр дорем ва чун ҳамеша аз сархати мавзӯъҳои рӯз шурӯъ мекунем. زندگی در ورطه خطر و یوچرو ساکنان بعضی از مناطق آسیب پذیر تاجیکستان خانه های خطرناک خود را بالاتر از امنیتشان می دانند.
سبب اساسی با مغد چوشوی شهروندان ما این هم با توصیه های کمیته و دیگر مقامات هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
سوختار مرگبار آتش سوزی در تبابتگاه معتادان شهر باکو جان دست کم 24 نفر را گرفت. و مرزی پور ازدحام گذرگاه گمرکی میان ازبکستان و قرغیزستان در نظارت و تنظیم عبور و مرور شهروندان با مشکل پیچیده است.
در دو روز یک مرتبه به قرغیزستان رفته از آنجا کوسالو طبق چینی می بیارم. بعدن در گذرگاه قرغیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مریم شویوا کودک 10 ساله توجیک که در پناهگاه در عراق قرار دارد طریق اسکایپ با پیوندانش در تاجیکستان صحبت کرد. محمد رحیم شویوا بابای مریم روز 2 مارس در صحبت با رادیو زودی گفت که پس از معلوم شدن سرنوشت نبیرش اولین بار با او گفتگو داشت. هفته گذشته نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پیوندان مریم وعده دادند که در دوام یک یا دو ماه دیگر کودک را به وطن برمیگرداند. مرکزی آب و هوا شناسی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهند که طی 3 روز آینده بارانگری‌های شدید کشور را انتظار است. در چنین هوا که احتمالیت فرامدن سیل و ترما و لغزش کوهپاره را زیاد می‌کند، اکثر خانه‌ها که در منطقه‌های خطرزا بنیاد شده‌اند آسیب‌پذیرند. ولی مسکنان این روستاها با وجود تهدید به جان نمی‌خواهند به جای امن بکوچند. همکاران ما در مثال یک چنین دهه با تحلیل این موضوع پرداختند.
از پیش که اومدگی است و تنشون که است از همین سبب رفتنی نیستن تو همین درجه شگی از شهر برعکس بر دیها اومده است.
محمد الله دیهای قلپیسته را در نظر دارد که زندگی در بعضی از خانه هایش در ورطه را میماند. مقامات بارها از مردم خواستند جان خود را در خطر نگذارند و اینجا را ترک کنند، ولی کسی نمیخواهد.
مشغولیت با چورو و با کشت کاری اینجا رفتنی نیست. همین
خوب یک حادثه شود چی بود؟
ما خیلی خدا از خدا طلب داریم که اگر واقعا نشود و مردم سخت سلامت زندگی کنند.
سال گذشته آسیب پذیری 287 روستای کشور در برابر سیل و آبخیزی و یرش را تحقیق کردند و به بیشتر از 800 خانواده مشورت دادند که به جای امن بکوچند. برعکس بعضی ها به جای های آسیب پذیر آمدند.
پیش خیلی جده نبود خونه و پونه بلندی و جریو. پیش خونه تا اینم بلوی بود. اوزن بسیار شده دیگه هم بر لغت کردن گفتنده خیلی.
متخصصان میگویند نادیده گرفتن این توصیه های آنها با فاجعه می انجامد.
و طبق اموری که هست در کمیته حالت‌های فوق‌العاده سال گذشته در نتیجه حادثه‌های طبیعی یعنی در سال 2017 که اون هم با 31 نفر شهروندان جان خود را از دست دادند، این هم باشد بیشتری اونها در نتیجه فرامدن ترما جان خود را از دست دادند. و سبب اساسی به مرگ دچارشوی شهروندان ما این هم با توصیه‌های کمیته و دیگر مقامات‌هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
بیش از 70% جمعیت 8 میلیون نفری تاجیکستان در روستاها زندگی میکنند. حکومت در گذشته صدها خانواده را از مناطق کوهی خطرناک به جای امن کوچ داده است.
رو میوریم به موضوع دیگر. صبح امروز در مرکز شهر کابل در منطقه‌ای که اکثر سازمان‌های بین‌المللی مستقرند حمله انتحاری صورت گرفت. طبق گزارش ها بر اثر آن دست کم یک نفر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. این حمله در زمان اتفاق افتاد که دو روز پیش رئیس جمهوری افغانستان مخالفان را به سوزش دعوت کرد. اشرف غنی از جمله پیشنهاد نمود که طالبان چون گروه سیاسی اعتراف شود. قادر حبیب همکارم از بخش افغانستان آزاد حمله امروز را پیگیری دارد و نخست از او جزئیات حادثه را میپرسم.
بله، همین لحظه که من روی شما صحبت میکنم و نیم روز در کابل است. بر اساس تازه‌ترین آماری که ما در اختیار داریم از حمله انتحاری که در حومه شرقی شهر کابل رخ داده و در نزدیکی ادارات سازمان های بین المللی دقیقاً خواسته یک کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار بده، حداقل یک غیر نظامی که گفته میشه یک طفل بایانتر از 10 سال است کشته شده و به گفته مقامات وزارت صحت افغانستان در این حمله حداقل 14 تن دیگر زخمی است و بیمان می رود که تعداد تلفات از این انفجار بالاتر برود.
خوب، همان گونه که در بالاتر اشاره کردیم، اشرف غنی با گروه طالبان بدون هیچ یک شرط و شرایط به اصطلاح دست صلح دراز کرد، اما ظاهرا جانب مخاطب تا به حال هیچ واکنش یا عکس العمل نشان نداده است، درست است؟
دقیقا قسمی که شما گفتین، این حمله انتحاری به دنبال کنفرانس پروسه کابل رخ میده که در اونجا رئیس جمهور افغانستان یک سلسله از پیشنهادهای را در ارتباط به صلح با طالبا ارائه کرد. طالبان در مورد این پیشنهادهایی که از طرف رئیس جمهور افغانستان به شمول به رسمیت شناختن این گروه به عنوان یک گروه سیاسی، آزادی زندانیان این گروه و دور ساختن نام تعداد از رهبران این گروه از فهرست‌های سیاه در جهان شامل است، تا هنوز در این مورد عکس العمل مشخص و روشن و رسمی از خود نشان ندادند. اما مقام‌های افغان و کسانی که در راه صلح کار میکنند، مسئولین شورای صلح افغانستان، اونا به یک شکل امیدوار و خوشبین به نظر میرسند از این که طالبان در قدم اول و به زودی این پیشنهادهای رئیس جمهور اشرف غنی را رد نکردن. اما باز هم منتظر میمانیم و صحبتی که ما داشتیم، تماسایی که خبرنگارای ما در محل با سخنگوی طالبا داشته، اونا گفتن که تا هنوز در مورد این پیشنهاد صلح که با اونا صورت گرفته یک موقف جدید اتخاذ نکردن.
با سپاس از قادر حبیب که حاضر شد موضوع را به ما شرح بدهد. اما شما نیز اگر خواستید می توانید تفصیلات را از سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب دریافت نمایید. نگاهی میندازیم به روسیه. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 مارس در پیام سالانه‌اش از پیشرفت‌های نظامی کشورش ستایش نموده، افزود که این کشور موشک‌های شکست‌ناپذیر استحصال کرده است. این اظهارات پوتین که در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس پخش شده است، باعث سر و صدای زیاد شده. بعضی کارشناسان درباره احتمال سبقت نوی تسلیحاتی حدس می‌زنند، ولی آمریکا می‌گوید با مدافع از هر گونه تهدید آماده است. اسکندر خواجه‌میرزاده گزارش می‌دهد.
این نوار سلاح نوی روسیه است که همچون موشک بالستیکی بین قاروی با نام سرمت یاد می شود. تصویر آن را اثنای پیام سالانه پرزیدنت ولادیمیر پوتین نمایش دادند. او گفت که موشک شکست ناپذیر بوده، امکان دارد با کلاهک هسته‌ای هر نقطه عالم را هدف قرار
سرمت است. очень грозное оружие.
سرمت فوق‌العاده نیرومند است. در آینده نزدیک یگان نظام ضد موشکی نمی‌تواند آن را خنثی کند.
پوتین اثنای ایرائه پیام سالانه‌اش در مسکو سلاح‌های نو استراتژی را معرفی کرد که به گفته او علکی تولید و آزمایش شدند. او ایلاوه کرد که خط حرکت موشک نو مستقر در کشتی زیریابی غیر قابل تشخیص بوده، میتواند با کلاهک هسته‌ای مسلح باشد. پوتین از مردم کشورش دعوت نمود که برای این موشک نام پیدا کنند.
این سلاح صدای بلند ندارد، سر حرکت است برای دشمن. در حال حاضر در دنیا سلاح در مقابل آن وجود ندارد و عملا شکست ناپذیر است.
همچنان موشک های بالدار هوا به زمین تولید شده است که مد پرواز بدون حدود داشته با نام کینجال ذکر شده است. این موشک مثل شهاب در پیشروی هدف ظهور می کند.
با آنهایی که طول 15 سال گذشته سبقت تسلیحاتی پیش برده با مقصد عقیب پرتافتن رشد کشور و از جمله رشد نظامی ما تحریم غیر قانونی جاری کردند، میگویم شما با سیاست هایتان میخواستید تحولات کنونی را باز دارید. شما ناکام شدید.
уже свершилось. сдержать Россию не удалось.
پوتین میگوید که روسیه در جواب به سیاست ایالات متحده آمریکا از قبیل توسعه پیمان ناتو و رشد نظام ضد هوایی این راه را پیش گرفت. او میافزاید که روسیه سعی نمود مخالفتش به این سیاست را روشن کند.
نیکتو по существу не хотел разговаривать.
Малан касим نمیخواست با ما صحبت کند. کسی ما را گوش نمیکرد.
Послушайте сейчас.
اما معلوم نیست که تا کدام حدود ادعای پوتین واقعی می باشد. در یک بخش پوتین نوار استفاده موشک سرمت را شرح داد که سال 2015 در نوار در یوتیوب نصب شده است. رسانه های امریکایی از مقامداران این کشور اقتباس آوردند که موشک بالدار یاد شده فعال نیست. ولی شارح یان ویلیامسون مطمئن نیست که موشک غیر فعال است.
با فکرم آنها این فناوری ها را روش دادند. با فکرم آنها می خواهند آن را در رو بروی ما قرار داده طرز عمل آن را نشان دهند.
در نشست مطبوعاتی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، سخنگوی پنتاگون خانم دانا وایت با پیام پرزیدنت روسیه تفصیلات زیاد نداد.
من مطمئنم که ما هر مانعی پیش راهمون را خنثی می‌کنیم.
این سلاح آماده استفاده است و یا روسیه آن را فقط آزمایش کرده است؟
ما آماده ایم.
سخنرانی پوتین در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس مطرح شده و عقیده بعض شارحان هدف آن پیام به رهبران خارجی است. با اشاره به رقیبان احتمالی پوتین تاکید کرده است که سخنانش جدی می باشد.
در پاسخ داد مرکز هوگاری پایتخت آذربایجان که صبح امروز به معلومات 24 نفر هلاک شد، 3 تن دیگر را با جراحات ها به بیمارستان انتقال دادند. مقامات داخلدار این کشور سبب اصلی سوختار و خلل در کار نقل ها عنوان کردند. وزارت حالات اسلوری آذربایجان میگوید آتش خاموش کرده شد و جزئیات بیشتری حادثه دیرتر اعلام می شود. و طوری شما هم در جریان هستید، در استانه سفر شفقت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه چند روزی آخر پای هم گذرگاه‌های مرزی دو کشور باز میشوند. عیناً چنین صحنه تقریبا نیم سال پیش در قرقیزستان نیز بود. آن وقت بعد دیدار میرزیویف از این کشور محدودیت عبور و مرور طریق گذرگاه مرزی دوستوک بیکار کرده شد، ولی حالا ظاهرا این گذرگاه گمرکی دچار مشکل شده، زیرا قدرت نظارت و درست به راه ماندن رفت آمد ساکنان دو کشور را ندارد.
همروزه در گذرگاه مرزی قرقیزستان و ازبکستان هزارها نفر جمع می آیند. اکثریت آنها با بارخلطه های بزرگ به اینجا آمدند. آنها تاجرانی هستند که از بازار قرسوی قرقیزستان به ازبکستان مال می برند.
یک تجارت خرد باز کردم. در دو روز یک مرتبه به قرقیزستان رفته، از آنجا کاسه و طبق چینی می بیارم. بعدا در گذرگاه قرقیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مسئولی گذرگاه مرزی دوستوگ می گوید مز همین تاجران خرد سبب تنبه زدن مردم در سرحد می شوند.
گذرگاه دوستوگ در یک روز توان قبول 7000 نفر را دارد، ولی هر روز به اینجا تا 12000 آدم می آید و تجمع آنهایی که می خواهند از مرز بگذرند پیوسته می افزاید.
ولی ساکنان محلی که همه روزه مرز را عبور می کنند می گویند تنبه زدن مردم به نفع مسئولان است. از این رو برای راه اندازی قانونی عبور و مرور سرحد هیچ اقدامی نشان نمی دهند.
برای وزی پول آنها برای عبور بی‌نوبت مرز اجازت می دهند. نقلیات نرخ علاهیده دارد، راهگذر نرخ دیگر. اساسا این کار را میانه روها می کنند. آنها 300 سوم طلب می کنند. کروپسیه روش می کند.
ماهی سپتامبر سال 2017 ازبکستان محدودیت عبور مرز با قرقیزستان را بیکار کرد. 85% عبور و مرور مرز میان دو کشور طریق گذرگاه دوستوک انجام می شود که در آن در یک وقت 10 اتاق گمرکی فعال می باشد.
امیدواریم با دیدن این نوار مقامات تاجیکستان و ازبکستان اقدام های روی اردست خواهند گرفت و در گذرگاه های مرزی این دو کشور چنین تنبشوی به وجود نیاید، زیرا یقین است که خواهشمندان رفت و آمد ساکنان دو طرف مرز با مهمانی همدیگر که برخی ها نه تنها پیوند دوستی بلکه خونی هم دارند زیاد خواهد بود. هفته را در همین جا به پایان می رسانیم. تشکر برای همراهی. خدا نگهدار. We'll be right back.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان شد 2-3 تومان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا انتقال مجموعه ضد موشکی جیولین را به اوکراین تصدیق کرد. این مجموعه 47 میلیون دلار ارزش دارد. در این باره خبرگزاری ریترز روز پنجشنبه با تکیه به منبع‌های پنتاگون گزارش داد. در مجموع به اوکراین 210 مجموعه نظامی فرستاده خواهد شد. در اظهارات مقامات مدافع آمریکایی آمده است جاویلین با اوکراین کمک میکند که استقلالیت و تمامیت ارضیش را حفظ نماید. ایالات متحده آمریکا بر این نظر است که فرستادن مجموعه جاویلین با اوکراین توازن نظام را در منطقه به هم نخواهد زد. ماه دسامبر سال 2017 حکومت پرزیدنت دونالد ترامپ انتقال بخش اول اسلحه مدافعوی به ارتش اوکراین را تصدیق کرده بود. حکومت پیشینی آمریکا با رهبری پرزیدنت باراک اوباما هرچند در این نزاع بین روسیه و اوکراین از کیف حمایت میکرد و ضد مسکو تحریم نیز جاری کرده بود، ولی از انتقال اسلحه به ارتش اوکراین خودداری میکرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که دیروز از بنیاد سلاح‌های نوترین بی‌نمونه خبر داد، در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC نظر تحلیلگران درباره آغاز جنگ سرد نو را تبلیغات نامید. پوتین همزمان گفت این جنگ هنوز سال 2002 زمان شروع شد که آمریکا از سازشنامه ساختار محافظت ضد موشکی کنار رفت. صحبت ویژه پوتین با شبکه تلویزیون آمریکا بعد پیام سالانه او به پالاته بالای پارلمان روسیه صورت گرفت. پیام پرزیدنت همزمان با پخش نوارهای ویدیویی جریان گرفت که سلاح‌های نو روسیه را نمایش می‌داد. بعدا معلوم شد که این نوارها 11 سال پیش در برنامه اودرن سیل شبکه اولی تلویزیون روسیه استفاده شده اند. پوتین گفت که با نزدیکی موشک‌های هسته‌ای نفترین با تسلیحات روسیه وارد می‌شوند که ساختار دفاعی ضد موشکی آمریکا با آن کارگر نیست. با دنبال اظهارات پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره تقویت سلاح هسته‌ای روسیه، پنتاگون گفت که این اظهارات برای آنها غیر چشم داشت نبود. آمریکایی ها باید نگران نباشند. ما کاملا آماده ایم، گفت نماینده پنتاگون دانا وایت روز 1 مارس. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا هیزر نویرت در رابطه با اظهارات پوتین در نشست مطبوعاتی واشنگتن گفت
It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a new
تماشای نوارهای انیمیسیونی که حمله هسته‌ای به ایالات متحده را نشان می‌داد بسیار باعث تأسف بود. من می‌خواهم بگویم که تماشای این نمایش برای ما ناراحت کننده بود. ما این را رفتاری با مسئولیت یک بازیگری بین المللی نمی‌شماریم.
So I just want to make that very clear. We just don't consider it to be responsible.
وزارت امور داخلی ازبکستان میگوید علیه معاون پیشینی دادستان شهر تاشکند آید به مبارزه با کرپسیا و جنایت های اقتصادی مشاور کلان عدلیه میرگلام میرزایوی 68 ساله ملقب با آنتیبیوتیک پرونده جنایی باز کرده است. یک منبع در وزارت کارهای داخلی ازبکستان گفت در دایره این پرونده پسر و همسر میرزایف عبدالرشید میرزایف سردار پیشینی شعبه مبارزه با تروریسم و جنایت‌های متشکل خدمات امنیت تاشکند و محبت حسنوا رهبری کلیگ ادوکات‌های ناحیه یونس‌آباد هم دستگیر شده اند. با گفته او میرزایف و همسر و پسرش در دایره پرونده بازداشت گشتند که ضد دادستان کلی پیشینی ازبکستان رشید قادیروف باز شده است. خود قادیروف 22 فوریه دستگیر شده بود. پارلمان ارمنستان روز 2 مارس آرمین سارکسیان را پرزیدنت نوبتی کشور انتخاب کرد. نوبت قانونگذار با طرفداری سارکسیان 64 ساله نخست وزیر سابق و سفیر فعلی ارمنستان در بریتانیا آواز دادند. 10 نفر با نامزدی او مخالفت کرد. سارکسیان در مقام پرزیدنت سرژ سارکسیان را عوض می‌کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 1 مارس گفت که در صورت حمله اتمی به این کشور یا متحدانش، روسیه بلافاصله پاسخ خواهد داد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین که در شورای فدرالی در مورد استراتژی اتمی کشور صحبت می‌کرد، گفت که ما هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی علیه روسیه یا متحدانش را حمله اتمی به خاک روسیه شماریده بلافاصله پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهوری روسیه در این سخنرانی خود اعلان کرد که کشورش مجموعه از سلاح‌های هسته‌ای و از جمله یک موشک بین قاره‌ای را آزمایش کرده است. این موشک دورپرواز به گفته پوتین سرمت نام داشته و بیش از 200 تن وزن دارد. پوتین با بیان اینکه برد این موشک از سامانه‌های پیشین بیشتر است، گفت هیچ سامانه ضد موشکی نمی‌تواند آن را رهگیری کند. کشتی های زیریابی بدون سرنشین که قابلیت حمل بمب‌های اتمی را دارند از دیگر سلاح‌هایی بود که ولادیمیر پوتین کاربری آن را در ارتش روسیه اعلان کرد. وی خروج آمریکا از پیمان موشکی ضد بالستیکی در سال 2002 را سبب نوسازی اسلحه روسیه خواند و گفت آنها گمان می‌کردند که ما هرگز قادر نخواهیم بود که از جهت اقتصادی نظامی احیا شویم. آقای پوتین گفت که به خاطر همین آنها روسیه را جدی نمی گرفتند. ولادیمیر پوتین افزود:
اگر ما در مقابل سیستم دفاعی آمریکا هیچ کار را نکنیم، اسلحه اتمی ما هیچ ارزش نخواهد داشت. همه آنها را می زنند. تمام. با وجود تمام دعوت و تقاضاهای ما، ماشین آمریکایی به حرکت در آمد و به کار شروع کرد. کانویر
پاشو. سخنان رئیس جمهوری روسیه با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی حکومت آلمان گفت که صدر اعظم این کشور انگلا مرکل و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 1 مارس ضمن گفتگوی تلفنی از اظهارات پوتین در رابطه با اسلحه نوی روسیه نگرانی کردند. این سخنان پوتین در حال بیان شد که وزارت دفاع آمریکا در ماه ژانویه چین و روسیه را چالش اصلی برای شکوفایی و امنیت آمریکا در سال 2018 دانسته بود. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه استراتژی دفاعی آمریکا در سال 2018 اعلام کرد که دیگر آمریکا همچون گذشته در زمین، بحر و فضا و فضای کیبرنتیکی بی رقیب نیست. با گفته جیم متیس، چالش های نوین آمریکا در مرحله اول از جانب قدرت های بزرگ است، نه تروریسم. سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در پارلمان آن کشور معمولا در ماه دسامبر برگزار می شود. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که ولادیمیر پوتین از این سخنرانی در ماه مارس برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است. ولادیمیر پوتین شرکت در مناظره تلویزیونی با دیگر نامزدها را نپذیرفته است. قرار است انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس برگزار شود. آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام که آید زی پیان سهری Oh,
تو چشمی تری هست به موری غمیش که تو را چشمی تری هست
شهر دوشنبه با ارسال نامه رسمی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان خواسته است برای اشتراک یک عضو فرانت خلقی سابق در انتخابات نوبتی پرزیدنتی مساعدت کند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرو میکنم. قوت علی مرادوف ساکن 69 ساله دوشنبه که خودی اونیز عضو فعال فرانت خلقی سابق است روزی 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نامه‌اش از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی خواستار پیشنهاد سندهای ضروری معیاری و حقوقی جهت شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شده است. مرادوف گفت کمیسیون مرکزی انتخابات به نامه او رسما پاسخ داده است که همچون شهروند تاجیکستان حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را دارد. در نامه کمیر که نسخه‌اش در دست رادیو آزادی هم رسیده است گفته می شود نامزدها به مقام پرزیدنتی می توانند نه کمتر از 25 روز قبل از مرکه انتخابات حجت هایشان را پیشنهاد کنند. قوت علی مرادوف همچنین گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک به پارلمان کشور هم نامه فرستاده از وکیلان مجلس درخواست کند که با قانون درباره انتخاباتی پرزیدنتی بر اساس چند پیشنهاد او تغییرات وارد کنند.
یکم همین انتخابات به طور بیومتری و دیستانسیونی گذرانده شود. دیم من همین جمع‌آوری امضا 10,000 این به یکم معیار جهانی طوری نمی‌آید. روسیه 310,000 اهالیش 150 میلیون.
فعلا برای پیشنهاد نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان جمع‌آوری بیشتر از 210,000 امضای رای دهندگان لازم است. همین طلبات بود که سال 2013 در انتخابات اخیر پرزیدنتی نامزد حزب هم‌اکنون ممنوعی نهضت اسلامی آینه‌الله بابانظرو با گفته مقامات کمیر نتوانست شماری ضروری امضاها را در فرصت کوتاه جمع‌آوری کند. اون زمان کمیر گفت که به همین دلیل نامزدی بابانظرو به قید گرفته نمی‌شود. یک خواست دیگری قوت علی مرادوف این است که حق پول نامزدها برای ثبت نام آنها هم به سمت کوهش بازبینی شود. قوت علی مرادوف می‌گوید در صورت پذیرفتن پیشنهاد آنها نامزد عضو فرانت خلقی سابق در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شرکت خواهد کرد.
ما در جده سیاسی با سیاست حکومت دولت کار نداریم. طبق کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صلاحیتشان به آخر رسیده است. یکان کس من هم دشمن هم نتراشد و پشتیبان هم نگردد. باید یکون دیگر کس هم حق و حق موافقی قانون کانستیتوسیا ماندنش در کار کن.
فرانتی خلقی که از افراد مصالح جانبداری حکومت تشکل یافته بود در سال 1992 امام علی رحمان را سر قدرت آورد. درست سال 2020 مهلت دو دوره 7 ساله پرزیدنتی امام علی رحمان به پایان می‌رسد. با اینکه قانون انتخابات پرزیدنتی ماه جاری با تحریر نو به تصویب رسید، هنوز هیچ نفری درباره امکان احتمالی شرکتش در انتخابات اظهار آمادگی نکرده است. تحلیلگران میگویند قانون‌های تاجیکستان شرکت افراد جداگانه و نماینده‌های حزب‌های سیاسی رو در انتخابات پرزیدنتی اجازت میدهد، ولی تا حال هیچ انتخابات رئیس جمهوری یا پارلمانی مطابق با معیارهای بین المللی برگزار نشده است. عبدالملک قادیرف، یک تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید برای شرکت در انتخابات باید نامزدها برنامه جدی انتخاباتی داشته باشند.
من گمان نکنم که یک نفری علاقیده تواند در میدان انتخابات جولان زده غلبه کند، چون انتخابات یک معرکه خیلی جدی است، صرف و خرج خیلی جدی طلب میکند.
برخی سیاست چینوسان میگن مسلمان توجه به انتخابات سال 2020 زیاد میشود، چون این نوبت این معرکه بر اساس قانونی تحریر شده انتخابات پریزیدنتی برگزار خواهد شد. هفته پیش مجلس ملی، پالاته بالایی پارلمان و خود پریزیدنت هم از اصلاح قانون در باره انتخابات پریزیدنتی تاجیکستان جانبداری کرد. این علاوه ها که 10 روز پیش در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، راه افراد 30 ساله را برای داوطلبی در انتخابات آینده ریاست جمهوری باز میکند. بسیاری ها تا 30 سالگی پایین آوردن سن نامزد به مقام ریاست جمهوری را هدف از وارد کردن اصلاحات هموار کردن راه رستم امام‌علی، پسر بزرگ امام‌علی رحمان، برای نشستن به کرسی پریزیدنتی میدانند. رستم امام‌علی ماه دسامبر سال 2017 30 ساله شد و تا انتخابات آینده پریزیدنتی با سی خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
چهار شرکت موبیلی بار دیگر از خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان پرسیدند که بر اساس کدام قانون تاجیک تلکام یک شرکت متعلق به خدمات علاقه باید تامین کننده یگانه اینترنت در کشور باشد. طی تقریبا 3 ماه اخیر این نامه دوم شرکت های تسل، بیلاین، بابلون و میگافون به خدمات ضد انحصاری در این باره است. نامه اول ماه ینور نوشته شده، پاسخش چند پیش دسترس گردید. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید پاسخ خدمات ضد انحصاری روشن نبود و از این رو دوباره خواستند به سوال آنها دقیق جواب بگویند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک نسخه این نامه روز 28 فوریه دسترس رادیو آزادی شد. در آن نامه خدمات ضد انحصاری گفته نشده است که آیا چنین کار شرکت تاجیک تلکام قانونی است یا خیر، اما گفته شده است که این شرکت در فهرست مونوپولی طبیعی قرار دارد. تا به امروز از جانب تاجیک تلکام وابسته به موافقه گزارش ترافیک های وارداتی و صادراتی خدمت رسانی اینترنتی توسط مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه برقی و آید به مسئله خریداری ترافیک اینترنت بیرون از حدود جمهوری و فروش آن به اپراتوران موبیلی مراجعه نشده است. آمده است در این نامه، نماینده یک از شرکت های موبیلی به رادیو آزادی گفت این به معنای است که ترافیک اینترنت که از طرف فیلیالی تاجیک تلکام به شرکت ها مجبوراً فروخته می شود بنابر موافقه نشدنش غیر قانونی است. غفور ایرکایف، رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان، روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت تاجیک تلکام همچون شرکت موبیلی چگونه می تواند مثل مونوپولیست یکتاس شرط های خود را به شرکت های دیگر موبیلی و اینترنت رسان های دیگر تحمیل کند و باز اینترنت را تقسیم نماید. و ای گفت خدمات ضد انحصاری باید نرخ ها را مشخص نماید.
آیا شرطنامه های میان شرکت های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می شمارند؟ آیا شرطنامه های میان شرکت های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می شمارند؟ چگونه یک شرکت می تواند از شرکت های دیگر در مقام بالا قرار گیرد؟ ما منتظر پاسخ با این سوال ها از جانب خدمات ضد انحصاری هستیم.
تا اما کسودست ارگانیزاسیو دازن اپیت
در میانه های ماه ینور سال جاری خدمات علاقه تاجیکستان به شرکت های مخابراتی دستور داد که اینترنت را تنها از شبکه جمهوریوی تحویل معلومات، یک سازمانی مربوط به تاجیک تلکام، خریداری نماید. تاجیک تلکام در نوبت خود شرکت زیرتابای خدمات علاقه تاجیکستان است. مقامات در تاجیکستان در سال 2016 در نزد تاجیک تلکام مرکز یکانه کامونیکاسیونی را نیز براه ماندند که آمد و رفت زنگهای موبایلی را تنها از یک موری تنظیم میکند. این مرکز با ارزش 5 میلیون دلار بنیاد شد و آن زمان هم مقامات گفتند هدف کمک در تامین امنیت ملی در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته‌های زودرس بین المللی به مثل DHL را مسدود کرد و ارزش گفتگوی بین المللی را بالا برد. با دستور اینها صحبت‌های تلفنی از طریق سیستم NGN نیز محدود شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با رسیدن فصل بهار، تشویش های تاشموران مرادف دوباره زیاد شد. مرادف در قطار صدها دهقان تاجیک این شب و روز در تردد کشتی زمین است. این دهقان تجربه دار میگوید مشکل اصلی او و دیگر همتایانش حالا نبود مبلغ ضروری برای انجام کارهای بهاری است. استحصال کنندگان مواد نیازی اولیه مردم در تاجیکستان میگویند با تجدید خواجگاه دهقانی آنها را به حال خود گذاشتند و در لحظه های مشکل کسی هم به دادشان نمیرسد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تاشمراد مرادف 60 سال داشته، از این 42 سالش را صرف دهقانی کرده است. او در ناحیه مسجاه ولایت سغد 15 هکتار زمین داشته، با کشت پخته و چهارمغز زمینی مشغول است. میگوید نبود مشغولیت دیگر او و اکثر همدهگانش را به سر زمین آورد، هرچند به گفته خودش درآمدشان از روی این کار بلند نیست. تاشمراد مرادف میگوید در این شب و روز اکثر دهقانان برای کشت شدیداً به مبلغ نیاز دارند ولی از جای کمک نمیگیرند. با قبل این همصحبت رادیوی آزادی در شرایط امروز برای کشتی هر هکتار زمین حدود 1,500 سومانی مبلغ ضرور است که نه همه دهقانان آن را در اختیار دارند.
فقط میری تو کویزه نایکو همین گفتو برای دو مولا یعنی هکتار 590 سومان و تیلوس با ترکتور میکوراکو میوید در یک هکتار میری کویزه نایک 150 سومان دیگه میگیرد. من پختر گفت بودیم
تاشمراد مرادف میگوید خراجات دهقان با این ختم نمی شود و برای پرورش هر هکتار زراعت به مثل پخته دوامی سال باز نکم از 3000 سومان دیگر مبلغ صرف میکنند. اما این دهقان تاجیک میگوید با این خراجات اگر حاصل خوب شود فایده میگیرند، در عکس حال کارشان با ضرر انجام مییابد. مرادف میگوید اکثر همتایان او مبلغ برای خراجات زمین را از حساب فروش چاروای خانگی و یا فروش حاصل سال گذشته به دست میارند. در حالت نبودن این امکانات دهقانان روی نیاز به دری بانک ها میارند، ولی اینجا مشکل اصلی دیگر شروع میشود. مسئولین بانک های تاجیکستان میگویند به یگان مشکل آمدن با کشاورزان قرض بدهند، اما دهقانان میگن فایزی قرض بانک ها برای کشاورزان خیلی بلند است. اکثر همصحبتان رادیوی آزادی از حساب دهقانان میگن چند سال اخیر از ناچاری به زمین دانه میپاشند، زیرا اگر از بانک مبلغ گیرند مجبورند فایده حاصل را همچون فایز به بانک سپارند. اگر مبلغ نگیرند نمیتوانند به زمین آذوقه ضروری بدهند و از این حساب حاصل دلخواه نیز به دست آوردن نمیشود. فایز قرضهای بانکی برای کشاورزان حالا در کشور از 26 تا 40 فایز و از آن هم بیشتر میباشد. مسئولین وزارت کشاورزی تصدیق میکنند که دستشان برای کمک دهقانان کوتاهی میکند و دهقانان باید خودشان مشکلشان را حل کنند. عبدالرسول قربانوف یک مسئول شعبه سیاست اگراری و دستگیری بخش خصوصی وزارت کشاورزی میگوید آنها طریق بعضی لایحه ها به دهقانان کمک میرسانند، اما به قول جناب قربانوف کمک های آنها در دایره لایحه ها محدود است و نه به همه دهقانان میرسد.
وزارت کشاورزی تمام کوشش به اون خرج میکنه که آدم تشکیلات خارجی است تو هم تشکیلات خارجی جلب نمایه که برای روش چهارند.
مسئولین وزارت کشاورزی میگویند بودجه کشور قدرت کمک به کشاورزان را ندارد. از جمله به قول مسئولین تا سال 2011 از بودجه کشور برای دستگیری خواجگان کشاورزی سالانه تا 20 میلیون دلار قرض امتیازناک جدا میشد. کارشناسان میگن به توجه دولت به ساحه کشاورزی میتوانند به اقتصاد کشور با ضررهای گران بیانجامد. تحلیلگران امور کشاورزی میگن با دادن این زمین به دهخان نباید او را به حال خود گذاشت و دولت برای کمک به دهخانان باید قدمهای جدی تر بردارد. طبق معلومات اخیر وزارت کشاورزی حالا در کشور بیش از 170 هزار خواجگی‌های دهخانی فعالیت میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در فهرست جهانی سامبو مقام اول را کسب نمود. عضویت روسیه به کمیته بین المللی المپی برقرار شد. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. اکمل الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 نشر شده است، در میان 167 گشتگیری وزنشان 57 کیلو با 2100 امتیاز در جای اول قرار دارد. و سال گذشته در مسابقات قهرمانی سامبو جهان که در شهر سوچی روسیه برپا گردید مدال نقره به دست آورد. کریموف اینچنین در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر تاشکند و بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشقابات ترکمنستان با مدال های طلا مکافاتانی شده است. اکمل الدین کریموف روز 2 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
در فهرست جهانی سامبو قهرمان جهان بهروز خواجه‌زاده با 1700 امتیاز در بین 253 نفر گشتگیران وزنشان 74 کیلو مقام دوم را کسب کرده است. اینچنین 6 گشتگیری دیگری تاجیک مبارز منورف در وزن 74 کیلو و ظفر علیم‌شویف در وزن 82 کیلو در جای های پنجم، حسن جامی در وزن 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن 90 کیلو در جای های ششم، نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو در جای نهم و نازم جان آخیرف در وزن 62 کیلو در جای دهم قرار دارند. خبر دیگر، کمیته بین المللی المپی عضویت کمیته المپی روسیه را به این سازمان برقرار نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه اطلاع داده است. یادآور می شوم کمیته بین المللی المپی 5 دکبر سال گذشته کمیته المپی روسیه را از عضویت خارج کرده بعداً از حق شرکت در بازی های المپی محروم نمود. تحقیق نشان داده است که ورزشکاران روس در بازی های المپی سال 2014 در شهر سوچی از داروهای ممنوعی نیرو افزا و سه استفاده بردند، اما با 169 ورزشکار روسیگی اجازت دادند که در المپیاد زمستانه سال 2018 در حیات تیم ورزشکاران المپی از روسیه تحت پرچم المپی شرکت نمایند.
مهتاب شبه که ما بیایه به هوس سه در سری آستینه جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکست یه نرگیسی پر خمار مدادم تو برست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکست یه نرگیسی پر خمار مدادم تو برست
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای عالمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نوی خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدا ایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهمی آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1995 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن 10 سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیه پارلمانی اوید با آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند. تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبرای امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره خدمتی خیلی کاران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علکه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و مناظره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راهی پیشرفت آنها را گرفته تواند چنین این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش اومد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلق های مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک چیزی رو روی کاغذ بیارم و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود. وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جمله آمریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پروبلم های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردن در همون گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشد است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشتگی بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر را به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر را از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات ها که آنها داشتند آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پره در جهان اسلام در بین مسلمانان پنگشت. بینید که تا امروز این چیزها هست. من اکنون یک چیز، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسومات که به ما میراث مانده بودن، همون چیز است. مثال عادی، در بسیار کشلوها همون یک ارچه رفته عبادت میکردن، از همون ارچه امداد میطلبیدن، یک لطچه در اونجا میبستن، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادآور شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و این چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیش کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی تشتوری که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلق های مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزش های دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخوام بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت با دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان بر دین تورفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیر های مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افرادی تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگیم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها با صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالا که باید با اسلامی چه ربطی ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوصی خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون هم میپوشد. خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر رو مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیم آن چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعدی از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین طور و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتن و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد. لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیش روی پلورالیزم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز، مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلقی دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار شما.
آسمانی چادر موشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی، با پیرهنی آسمانی چادر موشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی، بیا مانده نباشی ای جان مانده نباشی، بودا مانده نباشی بیا مانده نباشی.
16 مارت است و در آخری هفته روزی کوری نگاهی میاندازیم به تحولات تاجیکستان و جهان. برای تقدیم خبر و گزارش و استودیو مرکزی رادیو آزادی 15 دقیقه رو در اختیار داریم و چون همیشه از سرخط موضوع روز شروع میکنیم. زندگی در ورطه خطر و چرو ساکنانی بعضی از مناطق آسیب پذیر تاجیکستان خانه های خطرناک خود را بالاتر از امنیتشان میدانند.
سبب اساسی به مغز چوشوی شهروندان ما این هم با توصیه های کمیته و دیگر مقامات هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
سوختاری مرگبار آتش سوزی در تبابتگاه معتادان شهر باکو جان دست کم 24 نفر را گرفت. مرزی پر ازدحام گذرگاه گمرکی میان ازبکستان و قرغیزستان در نظارت و تنظیم عبور و مرور شهروندان با مشکل پیچیده است.
در دو روز یک مرتبه به قرغیزستان رفته از آنجا کاستالو طبق چینی می بیارم. بعدن در گذرگاه قرغیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مریم شویوا کودکی ده ساله توجیک که در پناهگاه در عراق قرار دارد طریق اسکای با پیوندانش در تاجیکستان صحبت کرد. محمد رحیم شویوا بابای مریم روزی دویم مرد در صحبت با رادیو زودی گفت که پس از معلوم شدنی سرنوشت نبیرش اولین بار با او گفتگو داشت. هفته گذشته نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پیوندان مریم وعده دادند که در دوام یک یا دو ماه دیگر کودک را به وطن برمیگردانند. مرکزی آب و هوا شناسی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهند که تا 3 روز آینده بارانگری‌های شدید کشور را انتظار است. در چنین هوا که احتمالیت فرامدن سیل و ترما و لغزش کوهپاره را زیاد می‌کند، اکثر خانه‌ها که در منطقه‌های خطرزا بنیاد شده‌اند آسیب‌پذیرند. ولی مسکونان این روستاها با وجود تهدید به جان نمی‌خواهند به جای امن بکوچند. همکاران ما در مثال یک چنین دهه با تحلیل این موضوع پرداختند.
از پیش که اومدگی است و تنشون که است از همین سبب رفتنی نیستن تو همین درجه شدگی از شهر برعکس بر دهها اومده است.
محمد الله دهه قلپیسته را در نظر دارد که زندگی در بعضی از خانه هایش در ورطه را میماند. مقامات بارها از مردم خواستن جان خود را در خطر نگذارند و اینجا را ترک کنند، ولی کسی نمی خواهد.
مشغولیت با چورو و با کشت کوکوری هیچ رفتنی نیست. همین
خوب یک حادثه شود چی بود؟
ما خیلی خدا از خدا طلب داریم که اگه واقعه نشود و مردم سوخ سلامت زندگی کنند.
سال گذشته آسیب پذیری 287 روستای کشور در برابر سیل و آبخیزی و یرش را تحقیق کردند و به بیشتر از 800 خانواده مشورت دادند که به جای امن بکوچند. برعکس بعضی ها به جای های آسیب پذیر آمدند.
پیش خوخی جده نبود خونه و پونه بلندی و جری و پیش خونه تا اینم بلویه بود او آدم بسیار شده دیگه هم بر لغت پرنگی کسنده خیلی.
متخصصان میگویند نادیده گرفتن این توصیه های آنها با فاجعه می انجامد.
و طبق اموری که هست در کمیته حالت‌های فوق‌العاده سال گذشته در نتیجه حادثه‌های طبیعی یعنی در سال 2017 که اون هم با 31 نفر شهروندان جان خود را از دست دادند، این هم باشد بیشتری اونها در نتیجه فرامدن ترما جان خود را از دست دادند. و سبب اساسی به مغز چوشوی شهروندان ما این هم با توصیه‌های کمیته و دیگر مقامات‌هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
بیش از 70% جمعیت 8.5 میلیون نفری تاجیکستان در روستاها زندگی میکنند. حکومت در گذشته صدها خانواده را از مناطق کوهی خطرناک به جای امن کوچ داده است.
رو میوریم به موضوع دیگر. صبح امروز در مرکز شهر کابل در منطقه ای که اکثر سازمان های بین المللی مستقرند حمله انتحاری صورت گرفت. طبق گزارش ها بر اثر آن دست کم یک نفر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. این حمله در زمان اتفاق افتاد که دو روز پیش رئیس جمهوری افغانستان مخالفان را به سازش دعوت کرد. اشرف غنی از جمله پیشنهاد نمود که طالبان چون گروه سیاسی اعتراف شود. قادر حبیب همکارم از بخش افغانستان آزاد حمله امروز را پیگیری دارد و نخست از او جزئیات حادثه را میپرسم.
بله، امیل لحظه که من روی شما صحبت میکنم و نیم روز در کابل است. بساس تازه ترین آماری که ما در اختیار داریم از حمله انتحاری که در حومه شرقی شهر کابل رخ داده و در نزدیکی ادارات سازمان های بین المللی دقیقا خواسته یک کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار بده، حداقل یک غیر نظامی که گفته میشه یک طفل بایانتر از 10 سال است کشته شده و به گفته مقامات وزارت صحت افغانستان در این حمله حداقل 14 تن دیگر زخمی است و بیمان می رود که تعداد تلفات از این انفجار بالاتر برود.
خب همان گونه که در بالاتر اشاره کردیم، اشرف غنی با گروه طالبان بدون هیچ یک شرط و شرایط به اصطلاح دست صلح دراز کرد، اما ظاهرا جانب مخاطب تا به حال هیچ واکنش یا عکس العمل نشان نداده است، درست است؟
دقیقا قسمی که شما گفتین، این حمله انتحاری به دنبال کنفرانس پروسه کابل رخ میده که در اونجا رئیس جمهور افغانستان یک سلسله از پیشنهادهای را در ارتباط به صلح با طالبان ارائه کرد. طالبان در مورد این پیشنهادهایی که از طرف رئیس جمهور افغانستان به شمول به رسمیت شناختن این گروه به عنوان یک گروه سیاسی، آزادی زندانیان این گروه و دور ساختن نام تعداد از رهبران این گروه از فهرست های سیاه در جهان شامل است، تا هنوز در این مورد عکس العمل مشخص و روشن و رسمی از خود نشان ندادند. اما مقام های افغان و کسانی که در راه صلح کار میکنن، مسئولین شورای صلح افغانستان، اونا به یک شکل امیدوار و خوشبین به نظر میرسن از این که طالبان در قدم اول و به زودی این پیشنهادهای رئیس جمهور اشرف غنی را رد نکردن. اما باز هم منتظر میمانیم و صحبتی که ما داشتیم، تماسایی که خبرنگارای ما در محل با سخنگوی طالبا داشته، اونا گفتن که تا هنوز در مورد این پیشنهاد صلح که با اونا صورت گرفته یک موقف جدید اتخاذ نکردن.
با سپاس از قادر حبیب که حضور شد موضوع را به ما شرح بدهد. اما شما نیز اگر خواستید می توانید تفصیلات را از سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب دریافت نمایید. نگاهی میندازیم به روسیه. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 مارس در پیام سالانه‌اش از پیشرفت‌های نظامی کشورش ستایش نموده، افزود که این کشور موشک‌های شکست‌ناپذیر استحصال کرده است. این اظهارات پوتین که در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس پخش شده است، باعث سر و صدای زیاد شده. بعضی کارشناسان درباره احتمال سبقت نوی تسلیحاتی حدس می‌زنند، ولی آمریکا می‌گوید با مدافع از هر گونه تهدید آماده است. اسکندر خواجه‌میرزاده گزارش می‌دهد.
این نوار سلاح نوی روسیه است که همچون موشک بالیستیکی بین قاره‌ای با نام سرمت یاد می شود. تصویر آن را اثنای پیام سالانه پرزیدنت ولادیمیر پوتین نمایش دادند. او گفت که موشک شکست ناپذیر بوده، امکان دارد با کلاهک هسته‌ای هر نقطه عالم را هدف قرار
دهد. سرمت فوق العاده نیرومند است. در آینده نزدیک یگان نظام ضد موشکی نمی تواند آن را خنثی کند.
پوتین اثنای ارائه پیام سالانه‌اش در مسکو سلاح‌های نوی استراتژی را معرفی کرد که به گفته او علکی تولید و آزمایش شده‌اند. او علاوه کرد که خط حرکت موشک نوی مستقر در کشتی زیریابی غیر قابل تشخیص بوده، می‌تواند با کلاهک هسته‌ای مسلح باشد. پوتین از مردم کشورش دعوت نمود که برای این موشک نام پیدا کنند.
این سلاح صدای بلند ندارد، سر حرکت است برای دشمن. در حال حاضر در دنیا سلاح در مقابل آن وجود ندارد و عملا شکست ناپذیر است.
همچنان موشک های بالدار هوا به زمین تولید شده است که مد پرواز بدون حدود داشته با نام کنجال ذکر شده اند. این موشک مثل شهاب در پیشروی هدف ظهور می کند.
با آنهایی که طول 15 سال گذشته سبقت تسلیحاتی پیش برده با مقصد عقیب پرتافتن رشد کشور و از جمله رشد نظامی ما تحریم غیر قانونی جاری کردند، میگویم شما با سیاست هایتان میخواستید تحولات کنونی را باز دارید، شما ناکام شده اید.
уже свершилось. Сдержать Россию не удалось.
پوتین میگوید که روسیه در جواب به سیاست ایالات متحده آمریکا از قبیل توسعه پیمان ناتو و رشد نظام ضد هوایی این راه را پیش گرفت. او میگوید که روسیه سعی نمود مخالفتش به این سیاست را روشن کند.
نیکتو по существу не хотел разговаривать.
عملاً کسی نمیخواست با ما صحبت کند. کسی ما را گوش نمیکرد.
Послушайте сейчас.
اما معلوم نیست که تا کدام حدود ادعای پوتین واقعی می باشد. در یک بخش پوتین نوار استفاده موشک سرمت را شرح داد که سال 2015 هم در نواره در یوتیوب نصب شده است. رسانه های امریکایی از مقامداران این کشور اقتباس آوردند که موشک بالدار یاد شده فعال نیست. ولی شارح یان ویلیامسون مطمئن نیست که موشک غیر فعال است.
به فکرم آنها این فناوری ها را روش دادند. به فکرم آنها می خواهند آن را در رو بروی ما قرار داده طرز عمل آن را نشان دهند.
در نشست مطبوعاتی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، سخنگوی پنتاگون خانم دانا وایت با پیام پرزیدنت روسیه تفصیلات زیاد نداد.
من مطمئنم که ما هر مانعی پیش راهمون را خونسا میکنیم.
این سلاح آماده استفاده است و یا روسیه آن را فقط آزمایش کرده است؟
ما آماده ایم.
سخنرانی پوتین در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس مطرح شده و عقیده بعض شارحان هدف آن پیام به رهبران خارجی است. با اشاره به رقیبان احتمالی پوتین تاکید کرده است که سخنانش جدی می باشد.
در پایسخ تو در مرکز هوگاری پایتخت آذربایجان که صبح امروز به معلومات 24 نفر هلاک شد، 3 تن دیگر را با جراحات ها به بیمارستان انتقال دادند. مقامات داخلدار این کشور سبب اصلی سوختار و خلل در کار نقل ها عنوان کردند. وزارت حالات اضطراری آذربایجان میگوید آتش خاموش کرده شد و جزئیات بیشتری حادثه دیرتر اعلام می شود. و طوری شما هم در جریان هستید، در استانهای سفر شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه چند روزی آخر پای هم گذرگاه های مرزی دو کشور باز می شوند. عیناً چنین صحنه تقریبا نیم سال پیش در قرقیزستان نیز بود. اون وقت بعد دیدار میرزیویف از این کشور محدودیت عبور و مرور طریق گذرگاه مرزی دوستوک بیکار کرده شد، ولی حالا ظاهرا این گذرگاه گمرکی دچار مشکل شده است، زیرا قدرت نظارت و درست به راه ماندن رفت آمد ساکنان دو کشور را ندارد.
همه روزه در گذرگاه مرزی قرقیزستان و ازبکستان هزارها نفر جمع می آیند. اکثریت آنها با بارخلطه های بزرگ به اینجا آمدند. آنها تاجرانی هستند که از بازار قرسوی قرقیزستان و ازبکستان مال می برند.
یک تجارت خرد باز کردم. در دو روز یک مرتبه به قرقیزستان رفته از آنجا کاسه و طبق چینی می بیارم. بعدا در گذرگاه قرقیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مسئولی گذرگاه مرزی دوستوک میگوید ماز همین تاجران خرد سبب تنبه زدن مردم در سرحد میشوند.
گذرگاه دوستوک در یک روز توان قبول 7000 نفر را دارد، ولی هر روز به اینجا تا 12000 آدم می آید و تجمع آنهایی که می خواهند از مرز بگذرند پیوسته می افزاید.
ولی ساکنان محلی که همه روز مرز را عبور می کنند می گویند تنبه زدن مردم به نفع مسئولان است. از این رو برای راه اندازی قانونی عبور و مرور سرحد هیچ اقدامی نشان نمی دهند.
برای وز پول آنها برای عبور بی‌نوبت مرز اجازت می دهند. نقلیات نرخ علاهیده دارد، راهگذر نرخ دیگر. اساسا این کار را میانه روها می کنند. آنها 300 سوم طلب می کنند. کروپسیه روش می کنند.
ماهی سپتامبر سال 2017 ازبکستان محدودیت عبور مرز با قرقیزستان را بیکار کرد. 85% عبور و مرور مرز میان دو کشور طریق گذرگاه دوستوک انجام می شود که در آن در یک وقت 10 اتاق گمرکی فعال می باشد.
امیدواریم با دیدن این نوار مقامات تاجیکستان و ازبکستان اقدام های روی اردس خواهند گرفت و در گذرگاه های مرزی این دو کشور چنین تنبه‌شوی به وجود نیاید، زیرا یقین است که خوشمندان رفت و آمد ساکنان دو طرف مرز با مهمانی همدیگر که برخی ها نه تنها پیوند دوستی بلکه خونی هم دارند زیاد خواهد بود. هفته را در همین جا به پایان می رسانیم. تشکر برای همراهی، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعه با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا انتقال مجموعه ضد موشکی جیولین را به اوکراین تصدیق کرد. این مجموعه 47 میلیون دلار ارزش دارد. در این باره خبرگزاری ریترز روز پنجشنبه با تکیه به منبع‌های پنتاگون گزارش داد. در مجموع به اوکراین 210 مجموعه نظامی فرستاده خواهد شد. در اظهارات مقامات مدافع آمریکایی آمده است جاویلین به اوکراین کمک میکند که استقلالیت و تمامیت ارضیش را حفظ نماید. ایالات متحده آمریکا بر این نظر است که فرستادن مجموعه جاویلین به اوکراین توازن نظام را در منطقه به هم نخواهد زد. ماه دسامبر سال 2017 حکومت پرزیدنت دونالد ترامپ انتقال بخش اول اسلحه مدافعوی به ارتش اوکراین را تصدیق کرده بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که دیروز از بنیاد سلاح‌های نفت‌ترین بی‌نمونه خبر داد، در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC نظر تحلیلگران در باره آغاز جنگ سرد نو را تبلیغات نامید. پوتین همزمان گفت این جنگ هنوز سال 2002 زمانی شروع شد که آمریکا از سازشنامه ساختار محافظت ضد موشکی کنار رفت. صحبت ویژه پوتین با شبکه تلویزیون آمریکا بعد پیام سالانه او به پالاته بالای پارلمان روسیه صورت گرفت. پیام پرزیدنت همزمان با پخش نوارهای ویدیویی جریان گرفت که سلاح‌های نو روسیه را نمایش می‌داد. پوتین گفت که به نزدیکی موشک‌های هسته‌ای نفت‌ترین به تسلیحات روسیه وارد می‌شوند که ساختار دفاعی ضد موشکی آمریکا با آن کارگر نیست. با دنبال اظهارات پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره تقویت سلاح هسته‌ای روسیه، پنتاگون گفت که این اظهارات برای آنها غیر چشم داشت نبود. آمریکایی ها باید نگران نباشند. ما کاملا آماده ایم، گفت نماینده پنتاگون دانا وایت روز 1 مارس. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا هیزر نویرت در رابطه با اظهارات پوتین در نشست مطبوعاتی واشنگتن گفت:
It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a new
تماشای نوارهای انیماسیونی که حمله هسته‌ای به ایالات متحده را نشان می‌داد بسیار باعث تأسف بود. من می‌خواهم بگویم که تماشای این نمایش برای ما ناراحت کننده بود. ما این را رفتاری با مسئولیت یک بازیگری بین المللی نمی‌شماریم.
So I just want to make that very clear. We just don't consider it to be responsible.
وزارت امور داخلی ازبکستان میگوید علیه معاون پیشین دادستان شهر تاشکند آید به مبارزه با کرپسیا و جنایت های اقتصادی مشاور کلان عدلیه میرگلام میرزایوی 68 ساله ملقب با آنتیبیوتیک پرونده جنایی باز کرده است. یک منبع در وزارت کارهای داخلی ازبکستان گفت در دایره این پرونده پسر و همسر میرزایف عبدالرشید میرزایف سردار پیشینه شعبه مبارزه با تروریسم و جنایت‌های متشکل خدمات امنیتی تاشکند و محبت حسنوا رهبری کلیگ ادوکات‌های ناحیه یونس‌آباد هم دستگیر شده‌اند. با گفته او میرزایف و همسر و پسرش در دایره پرونده بازداشت گشتند که ضد دادستان کلی پیشین ازبکستان رشید قادیروف باز شده است. خود قادیروف 22 فوریه دستگیر شده بود. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای روز 1 مارس از پرزیدنت سوریه بشار اسد ستایش کرد و گفت که صرف نظر از خشم بین المللی در رابطه با مرگ اهالی ملکی در غوطه شرقی تهران از اسد پشتیبانی خواهد کرد. اظهارات خامنه ای در حال پخش شد که اتحاد اروپا از ایران و روسیه دعوت کرد با اسد فشار بیارند تا آتش بس را رعایه و از ادامه حمله به غوطه شرقی که تا حال بیش از 500 نفر را قربان کرده است خودداری کند. ایران همچنین از رژیم سوریه حمایت خواهد کرد، گفت رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای در سامانه رسمیش. سوریه در خط جنگ قرار دارد و وظیفه ما است که از ساکنانش حمایت کنیم، افزود خامنه ای. روز 24 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه آتش بس 30 روزه را در غوطه قبول کرد، اما صرف نظر از این خشونت ها در این منطقه واقع در کناره دمشق ادامه دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
چهار شرکت موبیلی بار دیگر از خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان پرسیدند که بر اساس کدام قانون تاجیک تلکام یک شرکت متعلق به خدمات علاقه باید تامین کننده یگانه اینترنت در کشور باشد. طی تقریبا 3 ماه اخیر این نامه دوم شرکت های تسل، بیلاین، بابلون و میگافون به خدمات ضد انحصاری در این باره است. نامه اول ماه ینبر نوشته شده، پاسخش چند پیش دسترس گردید. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید پاسخ خدمات ضد انحصاری روشن نبود و از این رو دوباره خواستند به سوال آنها دقیق جواب بگویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک نسخه این نامه روز 28 فوریه دسترس رادیو آزادی شد. در آن نامه خدمات ضد انحصاری گفته نشده است که آیا چنین کار شرکت تاجیک تلکام قانونی است یا خیر، اما گفته شده است که این شرکت در فهرست مونوپولی طبیعی قرار دارد. تا به امروز از جانب تاجیک تلکام وابسته به موافقه گزارش ترافیک های وارداتی و صادراتی خدمت رسانی اینترنتی توسط مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه برقی و آید به مسئله خریداری ترافیک اینترنت بیرون از حدود جمهوری و فروش آن به اپراتوران موبیلی مراجعه نشده است. آمده است در این نامه، نماینده یک از شرکت های موبیلی به رادیو آزادی گفت این به معنای است که ترافیک اینترنت که از طرف فیلیالی تاجیک تلکام به شرکت ها مجبوراً فروخته می شود بنابر موافقه نشدنش غیر قانونی است. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت تاجیک تلکام همچون شرکت موبیلی چگونه می تواند مثل مونوپولیست یکتاس شرط های خود را به شرکت های دیگر موبیلی و اینترنت رسان های دیگر تحمیل کند و باز اینترنت را تقسیم نماید؟ و ای گفت خدمات ضد انحصاری باید نرخ ها را مشخص نماید.
آیا شرطنامه های میان شرکت های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می شمارند؟ آیا شرطنامه های میان شرکت های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می شمارند؟ چگونه یک شرکت می تواند از شرکت های دیگر در مقام بالا قرار گیرد؟ ما منتظر پاسخ با این سوال ها از جانب خدمات ضد انحصاری هستیم.
تا اما کسپاستن ارگانیزاسیو دازن دات اتویت
در میانه های ماه ینور سال جاری خدمات علاقه تاجیکستان به شرکت های مخابراتی دستور داد که اینترنت را تنها از شبکه جمهوریوی تحویل معلومات یک سازمانی مربوط به تاجیک تلکام خریداری نماید. تاجیک تلکام در نوبت خود شرکت زیرتابای خدمات علاقه تاجیکستان است. مقامات در تاجیکستان در سال 2016 در نزد تاجیک تلکام مرکز یکانه کامونیکاسیونی را نیز براه ماندند که آمد و رفت زنگه‌های موبیلی را تنها از یک موری تنظیم می‌کند. این مرکز با ارزش 5 میلیون دلار بنیاد شد و آن زمان هم مقامات گفتند هدف کمک در تامین امنیت ملی در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته‌های زودرس بین‌المللی به مثل DHL را مسدود کرد و ارزش گفتگوی بین‌المللی را بالا برد. با دستور اینها صحبت های تلفنی از طریق سیستمی NGN نیز محدود شد.
عاشقی روید من بسته موید من کشته کوید من سر به زیبا عاشقی روید من بسته موید من کشته کوید من سر به زیبا خیر و یاد من بسته مو یاد من کشته کو یاد من سر بیدی با عاشق خیر و یاد من بسته مو یاد من کشته کو یاد من سر بیدی با آتشش قلبم سوز یاری زیبا ای رو خواد همچون روز چش بر چشم
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 1 مارس گفت که در صورت حمله اتمی به این کشور یا متحدانش روسیه بلافاصله پاسخ خواهد داد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین که در شورای فدرالی در مورد استراتژی اتمی کشور صحبت می‌کرد گفت که ما هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی علیه روسیه یا متحدانش را حمله اتمی به خاک روسیه شماریده بلافاصله پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهوری روسیه در این سخنرانی خود اعلان کرد که کشورش مجموعه از سلاح‌های هسته‌ای و از جمله یک موشک بین قاره‌ای را آزمایش کرده است. این موشک دورپرواز به گفته پوتین سرمت نام داشته و بیش از 200 تن وزن دارد. پوتین با بیان اینکه برد این موشک از سامانه‌های پیشین بیشتر است، گفت هیچ سامانه ضد موشکی نمی‌تواند آن را رهگیری کند. کشتی های زیریابی بدون سرنشین که قابلیت حمل بمب‌های اتمی را دارند از دیگر سلاح‌هایی بود که ولادیمیر پوتین کاربری آن را در ارتش روسیه اعلان کرد. وای خروج آمریکا از پیمان موشکی ضد بالستیکی در سال 2002 را سبب نوسازی اسلحه روسیه خواند و گفت آنها گمان می‌کردند که ما هرگز قادر نخواهیم بود که از جهت اقتصادی نظامی احیا شویم. آقای پوتین گفت که به خاطر همین آنها روسیه را جدی نمی‌گرفتند. ولادیمیر پوتین افزود:
اگر ما در مقابل سیستم دفاعی آمریکا هیچ کار را نکنیم، اسلحه اتمی ما هیچ ارزش نخواهد داشت. همه آنها را می‌زنند. تمام. با وجود تمام دعوت و تقاضاهای ما، ماشین آمریکایی به حرکت درآمد و به کار شروع کرد.
سخنان رئیس جمهوری روسیه با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی حکومت آلمان گفت که صدر اعظم این کشور انگلا مرکل و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 1 مارس ضمن گفتگوی تلفنی از اظهارات پوتین در رابطه با اسلحه نوی روسیه نگرانی کردند. این سخنان پوتین در حال بیان شد که وزارت دفاع آمریکا در ماه ژانویه چین و روسیه را چالش اصلی برای شکوفایی و امنیت آمریکا در سال 2018 دانسته بود. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه استراتژی دفاعی آمریکا در سال 2018 اعلام کرد که دیگر آمریکا همچون گذشته در زمین، بحر و فضا و فضای کیبرنتیکی بی رقیب نیست. با گفته جیم متیس چالش های نوین آمریکا در مرحله اول از جانب قدرت های بزرگ است، نه تروریسم. سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در پارلمان آن کشور معمولا در ماه دکبر برگزار می شود. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که ولادیمیر پوتین از این سخنرانی در ماه مارس برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است. ولادیمیر پوتین شرکت در مناظره تلویزیونی با دیگر نامزدها را نپذیرفته است. قرار است انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس برگزار شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.